بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه هنر، جلسه ششم، 5 تیر ماه سال 1392. ارائه گفتار تأثیر فرهنگ تغذیه بر طراحی وسایل آشپزخانه توسط مصطفی خوشبختیان.
در خدمت دوستان هستم با بحثی که فوق العاده خودم بهش علاقه مندم، وسایل آشپزخانه و فرهنگ تغذیه. ببینیم که اینها چه تأثیر روی همدیگه دارن و چه اهمیتی داره این بحث داره. پیرامون 4 تا مطلب صحبت کنیم. این مصادیق فرهنگی و فرهنگ غذایی، غذاهای ایرانی، تولیدات موجود در بازار، تحلیل و بررسی موردی تولیدات موجود در بازار. تغذیه از مصادیق بارز فرهنگیه. وقتی که ما یک قوم و یک ملیت رو نگاه میکنیم، جز اولین مسائلی که فوق‌العاده برامون جذابه و نظر ما رو به خودش جلب میکنه مسئله تغذیه است. تغذیه با خودش یک سری آداب، رسوم و یک سری آداب و رسوم و سنت‌هایی رو به همراه داره و معانی مختلفی در جامعه بشر وجود داره که به وسیله تغذیه و پخت و ارائه غذا این معانی خودشون رو نشون میدن و متجلی میشن. توی تصویری که داریم یه صحنه خیلی آشنا برای هممون هست، آش نظری هست یا آش پشتپا که به دلیل خاصی پخته میشه. خود این بماند که خودش که فرایند پایی داره، جایگاه اون وقتی که آش داره پخته میشه واسه هر خودمون یه مفهوم داره. همینطور مثلا شعله زرد یا مثلا حلوا، حلوایی که پخته میشه حلوای تغذیه بسیار شیرینه ولی برای جایگاه های خاصی استفاده میشه. معمولا برای پذیرایی از کسانی که برای تسلی اومدن استفاده میشه و جایگاه خاص خودش رو داره. برفرض ما وقتی که یک جایی داریم حلوا پخش میکنیم، اونجا نمیتونیم بیایم شیرینی تر پخش بکنیم، اون خیلی معنی بدی داره. اینها برای ما تو زندگی روزمره، این مصادیق تغذیه برای ما خیلی اهمیت دارن. همینطور سمنو که پخت سمنو نوید بخش شروع سال نوع شمسی هست. اینو تصاویر رو پی در پی بهتون نشون دادم. یک مسئله رو بگم، این که تغذیه جز شاید اصلی ترین نمودهای فرهنگ هست. اگر تغذیه غنی از فقیر رو مشخص میکنه، تغذیه علاقمندی صابخونه به مهمونش رو مشخص میکنه، تغذیه جایگاه مادر رو در منزل تثبیت میکنه، تغذیه از مصادیق اصلی فرهنگ هست. توی اقوام ایرانی تغذیه خب مثل تمام اقوام دیگه جایگاه خاصی داره. در سنت‌های خانوادگی این تغذیه جایگاه خاصی داره. توی سفره حضرت ابوالفضل می‌ذارن جایگاه داره و توی ایام عاشورا جایگاه داره، توی عقد و عروسی جایگاه داره و در تمام اینها تغذیه جایگاه خیلی خاص داره و خودش رو خیلی خوب نشون میده. خود پخت و پز جز هنرها به حساب میاد و ظرافت اون شخصیت آشپز رو نمایان میکنه. مثل تمامی مصادیق فرهنگی وقتی که به تغذیه میرسیم یک سری موارد مثبت در تغذیه وجود داره، یک سری موارد منفی در تغذیه وجود داره. در تغذیه ما پرخوری وجود داره، در تغذیه ما بی‌محتواخوری وجود داره. شاید دلیل این قضیه اتفاقات این سده باشه، شاید به خاطر فقر عمومی باشه که تو جامعه ایران تو اوایل این سده حاکم بوده و بعد فست فود ها و غذاهایی که بیرون ارائه میشه، اینها خیلی تغذیه ما رو تحت شعاع قرار میده. به جهت اینکه فرهنگ تغذیه از مصادیق بارز فرهنگ هست، نگاه به اون میتونه از خیلی جهات اثر بخش باشه. یک جهتی که میتونه خیلی برای ما مهم باشه سلامت جامعه ماست و بعد علمی بودن مردم ماست و بعد اقتصاد خانواده است. اینها همه میتونه در نگاه کردن به تغذیه بسیار مهم باشه. برای اشاعه صحیح تغذیه لازمه که یک دانش و آگاهی عمومی ایجاد بشه. این دانش و آگاهی تبدیل بینش و عمل کرد بشه. این بینش و عمل کرد دو تا فرآیند میتونه داشته باشه، یا میتونه تغییر رفتار ایجاد بکنه و میتونه بسیج اجتماعی ایجاد بکنه تا تغذیه در جامعه بهبود پیدا بکنه. با این مقدمه میدیم سر اصل مطلب که در مورد وسایل آشپزخونه هست. بیشتر وسایل آشپزخونه میگم وسایل آشپزخونه الکتروموتوری هست، به جهت اینکه بیشترین آیتم های فراوری غذا تو این دستگاه ها هست. حالا چرا میگم وسایل الکتروموتوری؟ تهیه غذا 4 مرحله داره: تهیه مواد غذایی، آماده سازی مواد غذایی، پخت، ارائه و نگهداری. توی شاید آیتم اول و آیتم چهارم و پنجم چندان تفاوتی بین فرهنگ‌های مختلف وجود نداشته باشه، ولی دو تا آیتم دوم و سوم، این دو تا آیتم به خاطر نوع غذای مردم و نوع سلیقه ملیت‌ها خیلی حائز اهمیت هست. آماده سازی مواد غذایی خیلی کار وقت‌گیری هست و این خودش باعث میشه که فرآیندهای بعدی تهیه غذا رو تحت شعاع قرار بده. من به این مسئله آماده سازی مواد غذایی الان میپردازم توی این مقالی که هست. دستگاه متعددی توی بازار وجود داره. یه تخمینی که من زدم نزدیک 270 دستگاه در حال ارائه هست توی بازار. این دستگاه ها هر کدومشون کار خاصی رو انجام میدن، ولی اغلب فرایندهای پیش تبخی اینها جمع شده در تمامی این دستگاه ها. برفرض یک دستگاه بیسش میکسر بوده، بعد فرایندهای دیگه مینسینگ، بلندینگ، شیوینگ، اینها هم بهش اضافه شده و این دستگاه ها هر کدومشون رو به تکامل گذاشتن. در طراحی این دستگاه ها جایگاه موتور توی دستگاه پیچره رو شکل میده و اینکه ما میبینیم تو پیچره متفاوتی هست، عملکردها یکسان باشه، ولی اون جایگاه موتور هست. موتور در میانه دستگاه، در کنار، به صورت افقی یا عمودی دو قسمت درب، اینها پیچره مختلف دستگاه غذاساز رو ایجاد میکنه. همطوری که عرض کردم پیچره ها در 7 پیچره کلی دسته‌بندی میشن. موتور در میان باشه، در کنار باشه، انتقال نیرو داشته باشه و همین مصادیقی که مشاهده میکنیم. شاید خیلی ریز شدن تو این مسئله الان یه خود زائد به نظر برسه، ولی میخوام که یه خود توجه بکنیم به مسائل فنی تو ادامه بحثی مفید هست. فاکتورهای مهمی که تو ارزیابی دستگاهی که به اسم غذاساز یا فود پروسسور توی بازار هستن، یکی قدرت موتور هست که پایین‌تر از 500 وات 800 وات تا بیش از 800 وات که برای دستگاه‌های بزرگ و حتی دستگاه‌های نیمه کارگاهی استفاده میشه. ظرفیت کاسه هست کمتر از 1 لیتر، 1 تا 3 لیتر، بیش از 4 لیتر. معمولا دستگاهی که 4 لیتری هستن یه کاسه 1 لیتری هم به همراه خودشون دارن. سرعت قابل تنظیم، انواع اقسام روشن خاموش کردن، سرعت پالس و رنگ بندی که وجود داره. من برای اینکه بیشتر بررسی بکنم وسایل غذاسازی رو که توی بازار هستن، یک مورد رو که مدل ATF مولینکس هست و خیلی این مدل مرسوم هست، اغلب تو خونه اغلب ما ایرانی ها هست و این رو به عنوان خرید جهیزیه خیلی تهیه میکنن به عنوان فضاساز و سخونه ها هست. حالا ما این رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که چقدر منطبق هست با نیازهای یک ایرانی. من یکی از این دستگاه ها رو تقریبا دو سه روز به خدمت گرفتم، تمام فرایندهایی رو که داشت یک به یک بررسی کردم، درست کردن فالوده، گرفتن آب سیب، آب پرتقال، آب لیمو، آسیاب کردن، خرد کردن سبزی، گرفتن روب و مسائلی مثل این که کلن در 8 آیتم اینها رو دسته‌بندی کرده و این دستگاه این 8 آیتم رو ارائه میکنه. تو گرفتن آب میوه ها ما مشکلی نداریم، تو گرفتن آب مرکبات مشکل نداریم، ولی وقتی که به لیمو ترش میرسیم مشکل دار میشه. این دستگاه پاسخگو نیست، به جهت اینکه ما دوست داریم که لیمو رو تازه مصرف بکنیم توی غذاهامون و طعم تازه لیمو استفاده بکنیم، این دستگاه پاسخگو نیست. توی گرفتن آب سیب هم یا آب میوه ها، حالا اینجا آب سیب هست توی تصویر، باز هم پاسخگو نیست، به جهت اینکه خانواده های ما خانواده های دو نفر یه نفر نیستن. حالا خانواده هایی که بعد از دهه 80 شکل میگیرن احتمالا به این شکل باشن، ولی خانواده هایی که ما توش بزرگ شدیم اغلب 4-5 حداقل 3 نفر جمعیت داشته و اینطوری آب گرفتن به صرفه نیست با این دستگاه، بسیار وقتگیره و راندمانش پایینه. همینطور سبزی، ما تو هر مرحله برای خرید سبزی معمولا 2 کیلو سبزی رو خریداری میکنیم. 2 کیلو سبزی 1 کیلو 400 گرم تقریبا به ما سبزی میده، حالا با زوایدی که دور ریخته میشه حداقل 1 کیلو 400 گرم رو میده. برای 1 کیلو و 400 گرم 6 بار باید از بلندر این دستگاه استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم اون 6 کیلو رو، اون 1 کیلو 400 گرم رو خرد بکنیم. همینطور روبی که بخوایم روب به اسلام بگیم، روب آفتاب خوش بخوایم بگیریم، یعنی که بخوایم از گوجه هایی که توی قابلمه اینها رو پختیم بخوایم دونش رو جدا بکنیم، میبینید که فرآیند خیلی ضعیف هست و پاسخگو نیست. وقتی به غذاهای خودمون رجوع میکنیم میبینیم که این دستگاهایی که موجود هستن تو بازار واقعا هیچ کدومشون پاسخگوی نیازهای غذای ایرانی نیستن. یکی جای کار میلنگه، یک چیزی کمه، یک چیزی منطبق نیست. دنبال این هستیم، معمولا روی کابینت ها رو پر میکنیم از وسایل تو خونه های کوچیکی که الان وجود داره، ولی باز هم موقع خرد کردن سبزی که میشه با دست خرد میکنیم یا سبزی خردشده بیرون میخریم، موقع آسیاب کردن مشکل داریم، موقع آب میوه گرفتن مشکل داریم و این داستان نشون میده که یک جای کار به اصطلاح میلنگه. من اومدم توی این تحقیق 7248 غذا و دسر ایرانی رو و آش و سوپ رو اومدم بررسی کردم. اینه که اینجا تو هم نوشتیم، آماری بوده که از سایت‌های مختلف به عنوان غذاهای رایجی که در ایران هست جمع‌آوری شده. یک مسئله بزرگی که ما داریم و حتی در کشورهای اطرافمون هم این مسئله کمرنگ‌تره ولی در ایران خیلی پررنگه، وقتی ما به رستوران‌ها مراجعه می‌کنی به تعداد انگشته یک دست ما غذای ایرانی توش نمی‌بینیم. بقیه کبابه که خود این کباب یک حالت فست فود پیدا می‌کنه و این نشون میده که کارگاه‌های تولید مواد غذایی که سرویس میدن به آشپزخونه‌های صنعتی، اینها هم قادر نیستن مواد غذایی رو متناسب با غذای ایرانی تهیه بکنن و بفرستن. در نتیجه غذاهای ایرانی پخته بعضیشون به صرفه نیست. فراوانی و مراحل پیش تبخیر رو ما مورد بررسی قرار دادیم. نازک بریدن پیاز، این از این تحقیق تقریبا برای 2 سال پیش، نازک بریدن پیاز 72% غذای ایرانی است. بعد از نمک، ادویه و رب، پیاز اصلی‌ترین طعم دهنده، پیاز سرخ شده اصلی‌ترین طعم دهنده غذاهای ایرانی هست. به تازگی شاید در هر همین دو سه سال اخیر رایج شده که پیاز سرخ شده تو بسته‌بندی مختلف توی مغازه ها عرضه میشه. این خودش نشان از نیازی داره که در بازار وجود داره. رتبه دوم برای خرد کردن سبزیجات هست. رتبه دومی که اینجا هست برای خرد کردن سبزیجات هست. از 37% غذاهای ایرانی سبزی خرد شده استفاده میشه. خب ما در یک نتیجه گیری خیلی سریع و کلی به این نتیجه میرسیم که دستگاه‌هایی که موجود هستن در بازار هیچ کدومشون پاسخگو نیستن. مراجعه میکنم مجددا به مدل ATF مولینکس به خاطر اینکه بیشترین آیتم ها رو از حیث مراحل پیشرفتی در خودش داره و کاملا منطبق هست با استانداردهای اروپا و امریکا. یک دستگاهی هست در امریکا که این تقریبا دستگاه پیشرو فود پروسسورها هست به اسم دستگاه روبوت کوپر. روبوت کوپر البته یه شرکته ولی مردم امریکا وقتی که میخوان بگن مواد غذایی رو بریز تو مخلوط کن میگن بریز تو روبوت کوپر. به قدری این دستگاه جایگاه داره بین مردم امریکا که اسم فود پروسسور رو همون روبوت کوپر میگن. استانداردها رو روبوت کوپر، کویزینات و اینها مشخص میکنن. تمام این دستگاهایی که اینجا عرضه شده دید از یک استاندارد پیروی می‌کنه. این استاندارد منطبق با عادت مصرف غذای امریکایی و اروپایی. یک دستگاهایی هستش که فوق‌العاده از نظر عملکرد مشکل داره. من توی یک پروژه 18 تا مورد مشکل رو برای این دستگاه شنیدم که هیچ کدوم از این مشکلاتم مشکلات واهی نیست، پشت که این مشکلات مشکلات جدی هست. ولی این دستگاه تو بازار ما به شدت فروش میره. جای خالی فود پروسسور و غذاسازهای منطبق با عادت مصرف ایرانی رو مشخص میکنه. این دستگاه از حیث ریختن مواد غذایی، از حیث برداشتش، تیز کردن، شستشش، از همه جهت مشکل داره. ولی تو آشپزخونه اغلب ایرانی ها وجود داره. گفتم که از تمام استانداردهای اروپا و امریکا تو این دستگاه ها رعایت میشه و این دستگاه ها انطباقی با عادت مصرف ایرانی ها نداره. برای آینده فکر میکنم که باید یک صحبتی داشته باشیم در مورد غذاهای ایرانی پخت و آینده تغذیه، به جهت اینکه در سالهای بعد چه از حیث مواد غذایی، چه از حیث انرژی ها و چه از حیث منابع زمین مواد غذایی تحت شعاع قرار میگیره و فکر کنم یک صحبتی در یک جلسه دیگه باید در مورد آینده تغذیه بشه. بشیم به جهت اینکه صحبت قبلی خیلی طولانی شد من سعی کردم این صحبت رو خیلی موجز و کوتاه عرض بکنم خدمتتون که ملال آور نباشه برای دوستان. متشکرم.
خب خب تشکر میکنم از ارائه خوشمزه آقای خوشبختیان. اگر دوستان زحمت سوالا رو بکشن. این آخه واقعا سوال نیست. سوال ابتدایی جناب خوشبختیان، آیا انطباق دستگاه ها و لوازم آشپزخانه با فرهنگ بومی مناطق منافاتی با صنعتی سازی این لوازم ندارد؟
سوالات صدای من رو داری؟
یه ذره نزدیک‌تر.
سوالات مرکزی ایران آب و هوای خاص خودش رو داره. تو منطقه نیمه خشک هست، اگر از عکس ماهواره نگاه کنیم منطقه کاملا به رنگ نخودی هست و پوشش گیاهی خاص خودش رو داره. همینطور مردم این منطقه اغلب با همدیگه تو فرهنگ تغذیه هم فرهنگ هستن. ما اینکه ما توجه بکنیم به غذا ساز برای فرهنگ ایرانی چندین حسن داره، میخوام بگم یکی دوتا، میگم خیلی حسنهای زیادی داره. حسن اولش اینه که ما بازار داخلی خودمون رو در دست میگیریم، یک واردات تقلیل پیدا میکنه، دوم اینکه موجب پویایی صنعتی در داخل کشور خودمون میشه. مسئله دومی که هست اینکه ما به کشورهای همفرهنگ خودمون این دستگاه ها رو صادر میکنیم. ببینید الان دستگاه پلوپز شرکت آره پارس خزر، آره توشیبا، این رو ژاپنیا اومدن تحقیق کردن رو نحوه پخت برنج ایرانی و این دستگاه رو بعد از 5 سال تحقیق و فراوری این دستگاه رو ارائه کردن. جز افتخارات شرکت پارس خزر هست این دستگاه و این رو به تمام کشورها صادر میکنه. جالبه که بتونید این رو به کشور آذربایجان شوروی، آذربایجان شمال ایران صادر میکرد و بعد یک بار از اونجا تماس میگیرن که دستگاهتون کیفیتش اومده پایین. اینا دستگاه بررسی میکنن ببینن اصلا کد صنعتی شرکت پارس خزر روش هست. متوجه میشن که چین با برند پارس خزر تولید میکنه و توی آذربایجان دستگاه رو پخش میکنه. این دستگاهی که ما تولید میکنیم مثل یک سفیر فرهنگی حرکت میکنه به دنبال خودش، چطور که دستگاه‌های اروپایی فست‌فودها و غذای اروپایی رو میارن به ما القا میکنن، دستگاه ما هم نوع فرهنگی تغذیه خودمون رو به خودمون اشاره میده.
ممنونم توضیحتون. آیا نمونه ای که این مشکلات رو که شما مطرح کردید در تولیدات ایرانی حل کرده باشه سراغ دارید؟
شرکت پارس خزر یه تلاشی سال 83 فکر میکنم انجام داد برای سبزی خودکن با بیرون‌ریزی مستقیم. کسی موفق نشده و اغلب هم دغدغه نیست. فقط به فکر اینن که مثلا با احترام خیلی زیادی که بر شرکت ها قائلم، به فکر اینن که حالا این توسعه رو بیاریم یا نیاریم یا مثلا فلان محصول رو طراحی بکنیم یا نکنیم، ولی نه، مشکلات ریشه‌ای به این مشکلات نگاه نشد.
سوال دیگه نیست؟ دوستی هم که طنز قبلی داشتن سلام کردن خدمت شما و فهمیدن چطور می شود یک دستگاه نازخاتون پز برقی طراحی و به بازار؟
دستگاه نازخاتون پز برقی میشه طراحی کرد، به شرط اینکه ما توالی فرایندهای غذای خودمون رو مد نظر بگیریم. حالا ما توی فرایندی این رو طراحی کردیم به جایی، ولی فعلا نرسیده. ولی اگر که ما بیایم یک دستگاهی طراحی بکنیم که برای ما خیلی پیاز رو که یک فرایند ملال‌آوری هست این فرایند رو بیاریم تسهیل بکنیم، بعد به سبزی خودکن با بیرون‌ریزی مستقیم داشته باشه، فرایندهایی که واسه ما فرایندهای روتینه و با پشت سر هم دیگه انجام بشه، اگر دستگاه این کار رو انجام بشه نازخاتون پز برقی میشه اسمش گذاشت.
بله تشکر میکنم. دوستان از شما تشکر کردن که بالاخره هنر آشپزی هم به هیئت اومد و بعد از اینکه وسایل آشپزخانه رو هم با قلمو مقایسه کردی خیلی لذت بردم. من واقعا تشکر میکنم از این دوستمون. سوال دیگه هم که دست من نرسید من تشکر میکنم. شما رو خوشبخت
کنم. در خصوص هنر آشپزی و یه چیزی بگم خدمت شما، هنر آشپزی به این فرایندهای روزانه زندگی بشر هر چقدر که زیباتر باشن، هر چقدر که بهش پرداخته تر بشه، این کیفیت زندگی رو ارتقا میده. این که ما میگیم آشپزی هنره، واقعا جایگاه مادر خونه، جایگاه یک همسر رو خیلی آشپزی نشون میده. آقایون خیلی مثلا آقایون که متأهلن خیلی خوب میدونن.